طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز و پرهیز از گناهان و معاصی و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر عمل به تکالیف الهی و دوری از گناهان و معصیت ها توفیق عنایت بفرماید. احتمالاً بعضی از خواهران و برادران مستحضر باشید که ما چند خطبه پیرامون یکی از ذمایم اخلاقی و رذایل اخلاقی به نام حسادت بحث کردیم و گفتیم که یک انسان سالم و کامل کسی است که تلاش بکند تا خودش را از حسادت و حسد ورزی نسبت به برادران و خواهران دینی و خلق خود خدا پرهیز بکنه. به استناد روایات و فرمایشی که علمای اخلاق فرموده بودند به علل حسادت اشاره کردیم و گفتیم که به 6 دلیل انسان مبتلای به حسادت میشه. حسادتی که پایه‌های ایمان را در انسان سست میکنه و مایه زوال ایمان و بسیاری از نابسامانی‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی میشه. این علل و عواملی که منشأ پیدایش حسادت میشه این رو بحث کردیم. در فرصتی که امروز در خطبه اول وجود دارد در ادامه بحث حسادت به آثار و پیامدهای حسادت اشاره خواهم کرد. حسادت از ذمایم اخلاقی و از صفات بسیار بدیست که اگر در جامعه‌ای و در میان مردمی رواج پیدا بکنه آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی میتواند داشته باشه. از نظر فردی آثاری حسادت داره که در روایات آمده. بنده هم در این محضر شریف و در این جمع گرامی شما نمازگزاران به ابتدا به آثار فردی حسادت اشاره میکنم. اولین اثر مهم حسادت اگر در کسی کنترل نشه و مورد تحذیب قرار نگیرد این است که ایمان را از قلب زائل میکنه. تعبیری که در روایات آمده و چند بار هم در اینجا من عرض کرده ام و تعبیر مشهوری هم هست اینه که در روایات آمده که حسادت در دل مثل آتشی است که به یک خرمنی و هیزمی تماس برقرار کنه. چطور یک آتش وقتی که به یک خرمن یا هیزمی رسید ذره ذره قدم به قدم و آرام آرام همه اون هیزم و خرمن را می سوزاند، نسبت حسادت با ایمان در دل آدم همین نسبته. اگر در دل ما حسادت پدید آمد و نسبت به دیگران احساس حسادت کردیم، مطمئن باشیم بنابر آنچه که در روایات وارد شده است، این حسادت خرمن ایمان ما را می سوزاند و ذره ذره از ایمان، اعتقاد و باور به خدا را در دل انسان ذوب می کنه و تمام ایمان انسان را مورد تهدید قرار می ده. این یک اثر کلیست که قبلا هم بهش اشاره شده و همین یک اثر کافیست که ما را بیدار بکنه، انسانها را هشدار بده به این که یکی از وظایف ما این است که تلاش بکنیم خودمون را از حسادت که یک آفت و مرض بسیار فراگیری هم هست دور بداریم، وگرنه باید بدانیم که حسادت وقتی که در قلب انسان پدید آمد و نفوذ پیدا کرد، آرام آرام ارکان ایمان در قلب و دل آدمی را می لرزاند و ذره ذره مایه های ایمان را ذوب می کنه. این اثر کمی نیست. وقتی که حسادت آمد و فردی به جای اینکه به خودش اعتماد بکنه، قوتهای خودش را ببینه و برای زندگی خودش تلاش و فعالیت بکنه، به جای این دائم در صدد این است که به دیگری ضربه بزنه و ایمانی که از دست آدم میگیر رفت، زمینه برای اخلاقهای دیگر مذموم و کارهای زشت و قبیح دیگر فراهم میشه. علاوه بر این تعابیر دیگری هم در روایات آمده که یکی از آثار دیگر حسادت و دومین اثر حسادت، علاوه بر اون اثر مهم معنوی و روحی که زوال ایمان باشه، دومین اثرش این است که حسادت فرد را در جامعه تنها میکنه. دو دسته از انسان‌ها هستن که راحت نمیتونن با جامعه تعامل بکنن، با دیگران رفیق بشن و روابط سالم اجتماعی برقرار بکنن. یکی آدم‌های متکبر و فخر فروش. آدم متکبر رفیق خوبی نیست و رفیقان خوبی را نمیتواند جلب بکنه. همینطور آدم‌های حسود، آدمی که به دیگران حسادت می‌ورزه، تحمل خوشی و خوبی و سعادت دیگران را نداره. چشم دیدن آدم‌های موفق و بهره‌مند را نداره. این آدم در یک گوشه انزوا قرار می‌گیره. این آدم نمی‌تواند روابط خوبی را با دیگران برقرار بکنه و از این جهت است که در روایتی داره که این روایت ظاهراً از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند من ترک الحسد کانت له المحبت عند الناس. کسی که از حسادت دوری بکند، اون وقت محبوب دیگران میشه. نقطه مقابل این قاعده و محتوا و مضمون این حدیث این است که آدمهای حسود، آدمهایی که همش دنبال این هستن که به دیگران به خاطر حسادت ضربه بزنن، این آدمها نمیتوانند رفقای خوبی برای مردم باشند و رفقای خوبی هم نمیتوانند جذب و جلب بکنند. این رابطه صمیمیت و رفاقتی که لازمه یک زندگی سالم اجتماعی است، این با حسادت از بین میره. حسادت پیوند محبت و دوستی و رفاقت و علاقه دینی، ایمانی و اجتماعی را میان افراد از بین میبره و رشته های محبت را قطع میکنه. حسادت مثل یک قیچی است که اگر در دل کسی آمد، روابط دوستی او را با دیگران و صمیمیت فرد را با افراد دیگر جامعه از بین میبره. برعکس، کسی که شخصیت کاملی داره، روح سالمی داره، انسان پریست، احساس ضعف و حقارت نداره و تحمل خوبی دیگران را داره، این آدم راحت میتونه با دیگران روابط برقرار کنه و در همین دنیا هم زندگی آرامتری داره. بنابراین یک پیامد بسیار منفی و مهم حسادت، امر ایمانی و روحی و اخلاقی بود که ایمان را از آدم میگیره. اگر کسی کنترل نکنه خیشتن را و حسادت را در دل خودش از بین نبره، ایمان از او گرفته میشه. اما اثر دومش تو همین دنیاست. آدم حسود نمیتواند علایق و روابط صمیمی با دیگران برقرار بکنه. پس هم اون اثر بسیار مخرب ایمانی داره حسادت، هم این اثر بسیار ویرانگر و مضر تو همین زندگی دنیایی داره. و کسی که خودش را از این عامل مخرب، از این میکروب اخلاق سوز آزاد بکنه، اون وقت میرسه به اون جایی که سابق حدیثش رو من نقل کردم که رسول گرامی اسلام از یکی از صحابه خودشون تجلیل بالایی به عمل آورد. مردم که رفتن زندگی اون فرد را دیدن که برای چی این آدم اینقدر مورد علاقه رسول خداست، چطور این فرد اینجور مورد تکریم و تجلیل پیامبر بزرگوار اسلام قرار گرفته، دیدن زندگی او خیلی معمولیه، خبر خاصی نیست. به او گفتن، سوال کردن که به چه جهت تو به این درجه ای رسیدی که پیغمبر اکرم اینقدر به تو عنایت داره؟ جواب داد که من تو دلم نسبت به خلق خدا و دیگران حسادت نیست و به خاطر همین حالا نماز شب خاصی بخونه، عبادتهای مخصوصی را انجام بده، نه، دیدن این زندگی معمولی داره، عبادتهای عادی مثل یه مسلمان داره. سوال بود که چطور به این درجه رسیده؟ جوابش این بود که من در دلم حسادت نسبت به دیگران نیست. این مرض خیلی فراگیر و شامل آدم را، هم ایمان را از انسان میگیره و هم اثر دومش اینه که محبت را و رشته محبت را میان انسان و دیگران از بین میبره. و در تعبیر دیگری آمده که اثر و ویرانگری سومی که به دنبال حسادت میاد اینه که روان و روح آدم حسود دائم در عذابه. روان و روح انسان حسود در عذابه. آدمی که احساس شخصیت میکنه، از اون طرف هم برای دیگران حسادت ندارد، این آدم از یک آرامش و طمأنینه ای برخورداره، یا آرامش و طمأنینه ای داره. به عکس، آدم حسود از طمأنینه و آرامش در زندگی برخوردار نیست. و اینا نکات مهمی است برای سلامت روانی انسان. حتی در علوم جدید امروز، در روانشناسی، وقتی که میخوان علائم یک شخصیت سالم را برشمارند، یکی از علائم شخصیت سالم این است که تحمل خوبی دیگران را داره. چشم بهره‌مند بودن و سعادت برادران و خواهران خودش را داره و احساس تنگنا نمی کنه به خاطر اینکه کسی دیگری دارد. قبلا رو این نکته تأکید کردم که حسادت با رقابت و منافسه فرق داره. اون علامت آدم سالم اینه که رقابت با دیگران داره، تنافس در کسب خوبی ها داره، میبینه اگر کسی درس میخونه او هم میره درس بخونه، اگر کسی تلاش اقتصادی داره او هم به تلاش و فعالیت اقتصادی میپردازه و نعمتهای خوب و مشروع را رقابت میکنه برای اینکه کسب بکنه. اما حسادت مرضه، رقابت و تنافس در امور معنوی، اخلاقی، علمی و حتی اقتصادی چیز خوبی است. اما وقتی که کسی از رقابت بیرون رفت، دلش میخواد دیگری نداشته باشه، اولا داره به خودش ضربه میزنه. یه تعبیری در دو سه روایت آمده که خیلی تعبیر ظریف و زیبایی است. اون تعبیر اینه که هیچ ظالمی مظلومتر از حاسد نیست. آدم حسود ظالمه، اما در این حال دل افراد باید برای او بسوزه. یه ظالمی است که در این حال مستحق ترحم و دلسوزیه. چرا؟ برای اینکه گاهی کسی ظلم میکنه، حداقل تو دنیا با این ظلم یه چیزی به دستش میاد، حداقلش اینه که در دنیا یک چیزی رو بهره میبره. اما حسود، این خیلی قاعده مهمیه، حسود کسی است که ظلم میکنه، تعدی میکنه، برخلاف موازین اخلاقی اقدام میکنه، اما در این حال راحتی دنیا هم نداره. مصداق خسرت دنیا و الاخره است. بعضی از افراده که یه خسران اخروی را برای خودشون کسب میکنن، اما در این حال تو این دنیا یک بهره ای میبرن. اما افراد ناسالم حسود، افرادی که به فکر ضربه زدن به دیگران هستند، اینا ضمن این که آخرتشون را دارن تخریب میکنن، دنیای آبادی هم ندارن. چرا؟ برای اینکه آبادی دنیای انسان اولا به اینه که آدم از نظر روحی احساس آرامش بکنه. هیچ چیزی در دنیا، هیچ نعمتی در این دنیا بالاتر از احساس راحتی و آرامش روانی نیست. نعمتیه که اگر خدا کسی این را به او داد، هر چه هم نداشته باشه باز راحته، و اگر کسی همه دنیا را داشته باشه ولی آسودگی خاطر و اعتماد به نفس و آرامش درونی نداشته باشه، همه اون نعمت ها بیفایده است. آدم حسود ضمن این که با حسادت خودش ارکان ایمان خودش رو متزلزل میکنه، علاوه بر این روابط دوستیش با دیگران قطع میشه. و مهمتر از همه این امر این است که تو همین دنیا علاوه بر زوال آخرت و از دست دادن سرمایه های ایمانی و معنوی، آرامش روانی و روحیش هم رو از دست میده. در روایت داره که الحسد و حبس و روح، خیلی تعبیر قشنگیه. حسد زندانگاه روح هست. حسد اینه که آدم روحش رو زندانی میکنه. حسودی در دل یعنی زندان شدن روح انسان. ما رأیت ظالما اشبه به مظلوم من الحاسد. ظالمی که با اینکه دو آخرتش رو از دست میده، دنیاش هم از دست میده. و در روایت دیگه داره قلب حائم و حزن دائم. حسادت یه قلب دائم در اضطراب و اندوه بیپایان را برای انسان به ارمغان میاره. آدمی که خودش را اصلاح نکرده، با اعتماد بر خدا، با خودسازی، با ایمان به خداوند اصلاح نکرده از نفس خودش را و در معرض آسیب حسادت قرار گرفته، دستاورد این حسادت برای او قلب حائم و حزن دائم. قلبی که در اضطراب همیشگی است و همواره غمگین به سر میبره، غمگینی که فایده‌ای هم برای او نداره. به جای اینکه بیاد به رقابت بپردازه و تلاش بکنه که او هم خوبی هایی که دیگران دارن کسب بکنه، به خوبی ها و نقاط قوت خودش اعتماد بکنه، به جای این در صدد بر این میاد که به دیگران ضربه بزنه. آرزو میبرد که رفیقش، همسایش، همشهریش، دوستش، برادرش، خواهرش از این نعمت بهره‌مند نباشه. این عذاب دائمی روح است. اینم سومین اثر مخرب حسادت که در روانشناسی امروز هم روش تأکید شده. آدم حسود، آدمی که اعتماد به نفس نداره، آدمی که مبتلای به حسادته، این سلامت روانی هم نداره و اگر شدید بشه مبتلا به آفتهای بزرگ روحی میشه. و آخرین اثر فردی حسادت هم اینه که این ناهنجاری روحی، این عذاب وجدانی که آدم حسود برای خودش جلب میکنه بر جسم او هم اثر میگذاره. این امروز دیگه امر روشنیست، در روایات ما بوده و در علوم جدید هم به این مسئله مورد توجه قرار گرفته و از نظر فلسفی هم همینطوره که روح و جسم، روان و بدن با هم رابطه متقابل دارند. اگر روح کسی مبتلای به ناآرامی شد و ناسلامتی پیدا کرد، در جسم او هم اثر میگذاره. روابط متقابل جسم و روح، این یک قاعده مسلمی است. یکی از مصداق‌های این رابطه متقابل در حسادته. حسادت امری است که روح را کسل میکنه، روح را آزرده میکنه و این جهنمی که حسود در درون خودش به پا کرده، این جهنم رو جسم او هم اثر میذاره. و طبق تعبیر روایات، الحسد و یذیب الجسد، حسد جسم را ذوب میکنه. آدم حسود جسم سالم هم نداره، برای اینکه روان ناسالم جسم را هم به عذاب و ناسلامتی و مریضی میکشاند. این چهار اثر مهمی است که در روایات برای حسادت ذکر شده. حسادت نه رقابت، حسادت به معنای این که انسان آرزو ببره که نعمت از دیگری گرفته بشه و دنبال این حرکت بکنه که به دیگران آسیب بزنه و نعمت از دست دیگران گرفته بشه. این یک درخت بذر بسیار مهلکی است که اگر در دل پاشیده شد، در ابعاد فردی اولا ایمان را از آدم میگیرد، ثانیا روابط صمیمی آدم و رفاقت و دوستی ها را قطع میکنه و ثالثا روح و روان را در اضطراب دائمی قرار میده و در مرتبه چهارم حتی جسم آدم حسود هم مورد آسیب و زیان قرار میگیره. این چهار اثر و پیامد منفی است که در روایات برای حسادت ذکر شده. از این روز که یک انسان کامل و سالم باید تلاش بکنه خودش را از حسادت آزاد بکنه، کاری که بسیار دشواره. حسادت، آزاد شدن از حسادت کار مشکلی است. حالا در یک درجات معمولیش، مادامی که در ظاهر اعمال آدم و برخوردهای ما ظاهر نشه، قابل قبول و حتی عفو خدا هم میشه. اما اگر این درخت تناور بشه، خصوصیت روحی انسان حسادت و حسد ورزی بشه، اون وقت به تدریج این آثار 4-5 گانه مخرب ایمانی، روحی و جسمی بر این حسادت مترتب میشه. این آثار فردی حسادته. اما وقتی که این حسادت بیاد در جامعه گسترش پیدا بکنه و افراد حسود در جامعه زیاد بشن، اون وقت یک جامعه دستخوش هزاران مشکل و نابسامانی گسترده و وسیع اجتماعی میشه. شما حساب بکنید در یک کلاس درس، در یک مدرسه، در یک کارخانه، در یک محله، در یک جامعه، یه وقتی یکی دوتا حسودن، اون خودش را به جهنم دنیا و آخرت میکشانه. اما اگر این مرض در جامعه رواج پیدا بکنه، اون وقت میبینید یک جامعه همگی در آتش حسادت میسوزن، روابط صمیمی اجتماعی، دلسوزی، تعهد نسبت به دیگران، خدمتگذاری به یک دیگر و علایق خوب اجتماعی یا خانوادگی، همه اونها گسیخته میشه و از هم گسسته میشه. این آثار اجتماعی هم هست که بر حسادت مترتب میشه و امیدواریم که به این نکته ما خوب توجه بکنیم که از وظایف یک انسان و مؤمن در این دنیا این است که دائم در صدد اصلاح خودش باشه. ما اگر یک روز از اصلاح خودمون غافل شدیم، همون روز شیطان چند قدم در روح ما پیشروی میکنه. دائم ما باید از خیشتن مراقبت بکنیم، از خودمون حفاظت و حراست بکنیم، برای اینکه دنیا و آخرتمون، خودمون، خانواده و جامعه ما، دنیا و آخرتمون سالم باشه. این مرضهای روحی، آفتهای اخلاقی که یکی از مهمترین اونها حسادت هست، اون را معالجه بکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اصلاح نفس، تهذیب اخلاق و توجه به این خطرهایی که بر آفتهای اخلاقی مترتب می شود عنایت بفرماید و ما را از خطرهای اخلاق ذمیمه و آفتهای دنیا و آخرت اون انشاءالله محافظت و مصون بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین صلواتك عليهم اجمعین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. دیر یا زود یوم موعود و لحظه مرگ و فراق دنیا و وداع با اون چی که در این دنیا وجود دارد فرا خواهد رسید و فراز و نشیب‌های دنیا، خوشی‌ها و ناخوشی‌های دنیا، رنج‌ها و آلام دنیا، تمتعات دنیا به سرعت از کنار ما می‌گذرد. اون چی که برای ما و عالم پس از مرگ باقی میماند، اون صفاتی است که در ما نشو و نما پیدا کرده و اعمالی است که انجام داده ایم. باید تلاش کنیم، بکوشیم این بیداری و هوشیاری را در خودمون ایجاد کنیم که این فرصت‌های مغتنم و فرصت‌هایی که به سرعت و مانند برق می‌گذرد و پای ما صبر نمی‌کند، اون را در مسیر درستی و صحیحی به کار ببریم. این زندگی همانطور که مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه در جای جای نهج البلاغه و در مواضع گوناگون سخنان و سفارش های دلنشین و شورانگیز خودشون فرموده اند، به سرعت می گذرد. مرگ بر بالای سر همه ما خیمه گسترانده است. فریاد و ندای مرگ بر به آماده است و جرس مرگ به صدا در آمده و قلب و چشم و گوش بینا میخواد که این حقایق را بشنوه و فریب دنیا را نخوره. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده که بکنیم و همه ما بکوشیم که زندگی سالمی را برای خودمون طراحی بکنیم انشاءالله. من در فرصت کوتاهی که هست به چند نکته اشاره میکنم. اولین نکته، حوادثی است که در دنیای امروز و پس از وقایع اتفاق افتاده در آمریکا در جریان هست و ما هم نسبت به اونها باید تحلیل درست و بصیرت و آگاهی درستی داشته باشیم. همه ما و ملت ما این را باید بدانند و واقف به این باشند که دنیا در شرایط خاصی قرار داره و کشور ما هم از کشورهای مورد توجه جهانیان هست. واقعی که در اوائل قرن بیستم تحقق پیدا کرد، در زمانی که آمریکایی‌ها و قدرت‌های غربی با یک نوع غرور احساس امنیت می‌کردند برای خودشون، اون چه که واقع شد گرچه یک ترور کور و ناصحیحی بود و با منطق اسلامی قابل قبول نیست، اما در این حال یک زنگ خطر جهانی برای همه بشریت بود. اولاً این واقعه تلخ و اشتباهی که اتفاق افتاد، زنگ خطری را اولا برای قدرت‌های بزرگ دنیا به صدا درآمد و پیامی را به اونها منتقل کرد. این بسیار مهمه که قدرت‌های امروز دنیا و در رأس اونها امریکا به پیام این حادثه خوب پی ببره. اگر این پیام رو درست نگیرن، میتونه حوادث وحشتناک و خانمان سوزی برای بشریت دنبال این واقعه اتفاق بیفته. این حادثه حادثه غلطی بود، اما در درون این حادثه دو سه تا پیام و نکته نهفته است که برای قدرت‌های امروز دنیا فهم اونها خیلی مهمه. اولا نکته‌ای که در این واقعه و حادثه اشتباه و بسیار بد بود، اینکه در دنیای جهانی شدن و در عصر ارتباطات و اطلاعات و در دوره‌ای که همه پیشرفت‌ها و صنایع و تکنولوژی در اختیار قدرت‌های بزرگ دنیاست، در عین حال بشریت نمیتونه احساس امنیت بکنه. قدرت‌های بزرگ به اعتماد سلاح و زور خودشون نمی توانند احساس امنیت بکنند. امنیت فقط به زرادخانه های بزرگ، به تسلیحات اتمی، به تجهیزات پیشرفته نظامی، به زور و قدرت جهانی نیست. امنیت یک پایش ممکنه اینها باشه، اما پایه مهمتر امنیت در دنیا و برای قدرت‌های بزرگ این است که افکار مردم دنیا را داشته باشند، این است که برای فرهنگ‌های دیگر دنیا احترام قائل باشند. امنیت پایش این است که در دنیا برای ادیان دیگر، فرهنگ‌های دیگر، ملت‌های محرومتر احترام قائل باشند. برخورد زورگویانه، برخورد از موضع بالا و بی احترامی و بی اعتنایی به افکار و فرهنگ مردم دیگر دنیا و جهانیان، این میتونه امنیت حتی قدرت‌های بزرگ با همه داراییشون، با همه دارایی‌های اقتصادی، فنی، علمی، تبلیغاتی و بهره‌مندی‌های وسیعشون امنیت ندارن. این مطلب مهمی است که اونها باید اون رو بفهمند. اگر نفهمند به خودشون و بشریت ضربه میزنن. بنابراین یک پیام اون این است که امنیت در گروه اخلاق، احترام به دیگران و حفظ حرمت فرهنگ ها و ملت های دیگره. این همون چیزی است که انقلاب شکوهمند اسلامی از اول حرفش با آمریکا و قدرت های غربی این بوده که شما چرا اینطور با ملت های دیگه برخورد میکنید؟ طعم تلخ ترور و کشتار بیرحمانه ای که امروز گروهی از آمریکایی‌ها اون را احساس کردند، این طعمی است که سالها و چندین دهه است که تلخی اون را در کام محرومان عالم، ملل مستضعف، مسلمان‌ها، اعراب، فلسطینی‌ها و این همه مردم مظلوم در عالم وجود داشته. طعم تلخ این تعدی و تجاوز همه مردم دنیا فهمیدن. اگر اونهایی که پیشرفت دارن، تکنولوژی دارن، بهره‌مندی دارن، احساس بکنن که اینها اون را مسون می‌داره، این اشتباه، این غلطه. اتفاق نیویورک و حوادثی که اونجا واقع شد، اولین پیامش این بود که امنیت در دنیای امروز باید تعریف جدیدی بشه. این یک پیام مهمه برای اونها. اگر این را خوب نفهمند، ممکنه عالم و دنیا را به لبه پردگاه یک جنگ جهانی دیگه هدایت بکنند. حرف اسلام، حرف انقلاب ما، حرف امام ما از اول این بود که این را بفهمید. شما این را بفهمید که فلسطینی مظلوم، الجزائری مظلوم و مسلمانان و مستضعفان محروم شب و روز با این تجاوز و تعدی سر و کار دارن. این رو باید دنیا بفهمه. این یک پیام مهمی است که در حادثه و واقعه اخیر وجود داشت، که امنیت، اولا امنیت یک مفهوم جدیدی باید پیدا بکنه، ثانیا برای مردم دنیا باید احترام قائل بود، برای فرهنگ ها، مذاهب و ادیان دیگر دنیا باید احترام قائل بود و از موضع زورگویی و قلدری با مردم دنیا برخورد نکرد. اینا مضامین و پیام‌هایی است که این واقعه داشت. و از طرف دیگه ترور را باید به نحو درستی تعریف کرد. اونچه که اونها ترور را معنا می‌کنند یک تعریف یک طرفه و غیر منصفانه است. هر چه به اونها ضرر برساند اون تروره، اما مردم دیگه هر چه در عذاب و سختی و رنج و آلام باشن، اونا ترور نیست. سالها، 50 سال حکومت اخیر آمریکا و یک دو قرن استعمار غرب دائم ترور بوده، منتها ترورهای رسمی، ترورهای دولتی، تجاوز و تعدی به حقوق ملت‌های دیگه. این با غرب بیدار بشه، دست از اینها برداره. موضعی که مقام معظم رهبری در چند سخنرانیشون در این واقعه و حادثه داشتن، یک موضع کاملا منطقی و حساب شده و دقیقی بود که دنیا هم روی اون حساب کرد. و عجیب اینه که با اینکه این حادثه چند پیام مهم برای تمدن و فرهنگ امروز غربی داره، بعضی از قلدرهای اونها این پیام رو نفهمیدن، بلکه به عکس حرافی کردن، سخنواری کردن و منطق غلطی را از خودشون نشون دادن. اینا به مردم گفتن یا باید همراه ما باشید یا اینکه همراه تروریست‌ها هستید. در حالی که ملت‌های بزرگی در دنیا هستند. جبهه وسیع و قوی دنیای اسلام جبهه‌ای است که با ترور مخالفه، اما در این حال همراه قلدرها و زورگوهای عالم هم نیست. این مواضعی بود که در این سخنرانی‌ها اعلام شد و دنیا هم این را روز به روز بیشتر حس میکنه که ایران ما و ملت رشید و مقاوم و صبور و بردبار ایران ملتی است که ضمن اینکه شجاعه، ضمن اینکه مرد کارزار هست، در صحنه‌های خطر ریسک‌های بزرگ میکنه، حماسه‌های بزرگ را حاضر ایجاد بکنه، در این حال ملتی است اهل منطق، اهل فکر، رهبری این ملت، دولت مردان این ملت و خود این مردم هم پیام دارن برای دنیا، هم ترور و حوادثی از این دست را محکوم میکنن و در این حال از اون توانایی و رشادتی برخوردارن که مقابل زورگویی های قلدرهای عالم بایستن. و این موضع ما عقل و منطق را به دنیا منتقل میکنه و در این حال توان مقاومت در برابر زورگویی ها. من این نکته را همین امروز صبح هم در رزمایشی که در اردوگاه قدس عزیزان گردان از زهرا و عاشورا و بسیجیان ما داشتند عرض کردم که ما در حوادثی که بعد از جنگ اتفاق افتاد روز به روز دنیا حس کرد که ملت ایران و سیاستگزاران ایران افرادی عاقل، آگاه و آشنا و البته شجاع هستند و زیر بار ظلم نمیرن و تو این واقعه و حادثه هم این نشون داده شد. نسل جوان امروز ما هم باید با آگاهی همه جانبه، خطیر بودن اوضاع جهانی و حساس بودن شرایط کشور ما و ضرورت آمادگی فکری، فرهنگی، ایمانی، اعتقادی و رزمی را در برابر خطرهای احتمالی باید داشته باشه. قطعا ملت ما این آمادگی رو دارن. نسل امروز ما، دانشجویان و دانش آموزان و دانشگاهیان و حوزویان و کارمندان و عرض شود که کارگران ما و همه اقشار ملت ما مطمئنن همون رشد، صلابت، پایداری و آگاهی و فهم و شعوری که در طول سالها از خود نشون دادن و مایه عزت و عظمت این کشور شد امروز هم اون رو خواهند داشت و با پیروی از رهبری و با آگاهی و هوشیاری انشاءالله باز هم کشور ما و این کشور امام زمان و حضرت بقیت الله العظم و امام صادق سلام الله علیهم اجمعین در این خطرها باز انشاءالله سربلند خواهد موند و از آزمونهای خطیر موفق بیرون خواهد آمد و انشاءالله که اون چی که در دنیا واقع شد و حوادث ناگواری که اتفاق افتاد، امیدواریم که زورگوها و قلدرهای عالم را بیدار بکنه و به جای برخورد ناصحی با افغانستان یا هر کشور دیگر و به جای پایه‌گذاری یک دور جدید از خشونت‌ها، ظلم‌ها و ستم‌ها، انشاءالله اونها بیدار بشن. اگر بیداری پیدا بکنن، اگر روی اساس عقل و منطق عمل بکنن، اون وقت کشورهای دیگه هم همکاری میکنن و دنیا میتونه به سمت صلح و صفا و صمیمیت بره. و اگر بخوان با اون منطقی که دنیا یا با ماست یا علیه ماست و با اون منطقی که از یک حادثه ناگوار بخوان مبنایی بسازن برای صدها حادثه ناگوار دیگه، برای تعدی به کشورهای اسلامی، برای ریختن خون مظلومها، قطعا این آثار بدتری در انتظار خواهد بود و امیدواریم که مردم عالم این بیداری رو پیدا بکنن و این پیام را بگیرن که بشریت برای امنیت خودش غیر از اون چیزهای مادی و رفاه مادی، اخلاق و معنویت را بهش نیاز داره انشاءالله. نکته دومی که اینجا باید عرض بکنم، هفته نیروی انتظامی داشتیم که در پایان هفته نیروی انتظامی هستیم. من این هفته را و مناسبت را به حضور نیروی عزیز انتظامی و عزیزانی که در جای جای میهن اسلامی به مسئولیت‌های خطیری اشتغال دارند و حافظان حریم امنیت اجتماعی در جامعه هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از زحمات و تلاش‌های اونها قدردانی می‌کنم و امیدوارم که نیروی انتظامی ما با علم و ایمان، با صبوری و بردباری و با آگاهی و بینایی به وظایف خطیر خودش عمل بکنه و برای زدودن مفاسد اجتماعی، برای غلبه بر آفتهای اجتماعی از قبیل اعتیاد و مفاسد دیگر نیاز است که هم نیروی انتظامی حضور قوی و مقتدرانه داشته باشه و هم مردم همکاری بکنن. و اگر ما همکاری نیروی انتظامی، نیروی بسیج و نیروهای دیگر و خود مردم وجود نداشته باشه، ما در معرض خطرهای زیاد اجتماعی و مفاسد هستیم و امیدواریم که در این مناسبت ها هم عزیزان نیروی انتظامی خودشون را بازسازی بکنن، حضور خوب، برخورد مناسب که همه اداری های ما باید داشته باشند و اون عزیزان هم باید داشته باشند، ضمن این که باید مقتدر باشند، با صلابت باشند و به وظایف خودشون به خوبی عمل بکنن، در این حال برخورد خوب و اخلاق نیکو اساس اخلاق اداری اسلام و اصل مهم انسانی است که همه مسئولین ما و کارمندان ما و همه ما باید بهش توجه بکنیم و این عزیزان هم انشاءالله اون را مورد توجه بیشتر قرار خواهند داد. حفظ امنیت رانندگی، راهنمایی و رانندگی، حفظ امنیت در مقوله های اجتماعی، در قبال مفاسد، در مسئله اعتیاد، در مزاحمت ها و بسیاری از مقولات دیگه به عهده نیروی انتظامی است و این همکاری خود مردم را هم میطلبه. با امیدواریم که ما این همکاری را شاهد و ناظر باشیم. در پایان باید از همه کسانی که برای به پاداشتن مراسم معنوی و عبادی اعتکاف تلاش کردن تشکر بکنم. به الحمدلله در نقاط مختلف کشور سنت خوب اعتکاف با اقبال و استقبال خود مردم مواجه شده، در شهرهای کوچک و بزرگ و در این منطقه هم در 6 نقطه بیش از 1000 نفر معتکف بودند، 1400 نفر معتکف بودند. در استانی از رقم معتکفین خوبی بوده، سنت بسیار خوب و حسنه ایست. و در همین محل برگزاری هم در این محل که محلی است به حمدالله دارای سوابق ایمانی و مردمانی بسیار خوب و ارزشمند داره، به حمدالله اینجا هم سنت اعتکاف اجرا شده. من از همه کسانی که در برگزاری این سنت تلاش کردند و در این مراسم با معنویت و خوب شرکت کردن تشکر میکنم. و اونچه که مهم است این است که جماعت‌های ما، جمعه‌های ما، مراسم دینی ما، سنت‌های دعاهای ما، اعتکاف‌های ما، اینها منشأ ساخته شدن روح و جان ما به خصوص نسل جوان بشه، که به حمدالله نسل جوان در همین سنت‌ها دانشجویان به خصوص عدد و رقم بسیار خوبی از خواهران و برادران دانشجو گفته شده که در اعتکاف شرکت داشتند. مهم اینه که این مراسم و امثال این مراسم و شعائر روح معنویت به جامعه تزریق بکنه، نسل جوان را به سمت خداوند و معنویت و ایمان و اخلاق خوب هدایت بکنه. این نوع مراسم این تأثیر رو داره و امیدواریم که ما روز به روز شاهد پیشرفت بهتر و بیشتر نسل جوانمون در امور اخلاقی و معنوی و موفقیت در عرصه های علمی و ایمانی اونها باشیم انشاءالله. من در پایان از عزیزانی که در برگزاری نماز جمعه در این خطه و منطقه خوب و بسیار دوست داشتنی تلاش کردن و همکاری کردن تشکر میکنم و خدمت اهالی این سامان هم عرض ارادت خاص دارم. امیدواریم که همواره ما شاهد وحدت و انسجام کشورمون، استانمون، منطقه و شهرمون باشیم و انشالله با برادری، با احساس تعهد، با انسجام تلاش بکنیم که کشورمون را حفظ بکنیم و آینده خوبی را انشالله برای کشورمون رقم بزنیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما. خطرها را از جوامع اسلامی مرتفع بفرما. خدایا آینده پر از معنویت و اخلاق و سلامت اجتماعی برای کشور ما و ملل اسلامی و دنیا مقرر بفرما. ایثارگران ما، همه سرمایه گذاران برای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را مؤید و منصور و مأجور بدار. ارواح شهدا، ارواح گذشتگان ما، روح مطهر امام، ارواح اموات این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا در این روز جمعه و در مسجد و در جایگاه مقدس نماز جمعه و در میان مردم مخلص و خوب منطقه از تو می‌خواهیم سلام‌ها و درودها و تحیات خالصانه ما را به محضر آقایمان امام زمان ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. ما را از سربازان او مقرر بفرما. بر فرج مبارک و نورانی او تعجیل بفرما. السلام علیکم.
عزیزان نمازگزار آماده اقامه نماز جمعه. قد قامت السلام، قد قامت السلام،
الله اکبر،
الله اکبر. یا الله، همه با هم تکبیرۃ الاحرام. یا الله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر.
ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله أكبر. ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله.
قنوت.
اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واجعل عواقب أمورنا خيرا وصل على محمد وآله. الله أكبر.
سجدة.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود.
الله أكبر. والحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على محمد
وآل محمد. عزیزان نمازگزار، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها فراموش نشه. آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان نمازگزار، توجه عزیزان نمازگزار جلب میکنیم به چند دقیقه سخنرانی آقای امیر حسینی جهت خوشنودی آقا امام زمان. اجماعا صلوات بلند خواند. جناب سرگود فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبود، چند دقیقه شما را به فیض اکمل خواهند رساند. امیدواریم انشاءالله عزیزان نمازگزار برای سلامتی همه شما عزیزان نمازگزار اجماعا صلوات بلند خواهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود به روح پرفتوح و تابناک حضرت امام. سلام می‌کنم که کمتر از یک گروه موظفن نیروهای ما در هر در حوزه سپازی شهرستان می بود، از انتها تا ابتدا یعنی حجت آباد تا پل مروارید کمتر از یک رو پوشش بدم. اگر بیشتر از این شد آیون میتونید با چلچل خود ما دفتر کار ما تماس بگیرید و این نواقصات و ایرادات ها و نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید، عیانا اگر مواردی بود. چون ببینید آقایون، فوریت های پلیسی فلسفهش این است که از زمانی که راه اندازی شده بسیارم موفق بوده در سرتاسر کشور، در شهرستان میبود هم به نوع خودش موفق بوده، چرا که از اسمش مشخص است، فوریت های پلیسی، همونطور که اورژانس مثلا در عصر وقت مراجعه میکنه، فوریت های پلیسی هم کارش همین است که مردم دیگه به پاسگاه و کلانتری های ما مراجعه نکنن، حضور پیدا نکنن، ما بریم سراغ مردم. یعنی پلیس مراجعه کنه سراغ مردم. فرض بفرمایید یه نزایی هست، یه نزای خانوادگی، لازم نیست که طرف خودش مراجعه بکنه، با یک تماس 110 پلیس ما موظف هست بیاد در محل و امورات را رسیدگی بکنه، اصلا بدون تشکیل پرونده. چون آیون استعداد دارید که تشکیلات نیروی انتظامی دیگه تخصصی هست و رسته‌ای، یعنی هر کدوم از واحدایی که بیان خدمه شما در کار خودشون تبحر دارن، تخصص دارن و میتونن که کارو به نوع احسن انجام بدن. و نمونش هم داشتیم این چند روز گذشته که الحمدلله در رابطه مزاحمت خیابانی بود، نتیجه خوبی داد، ظرف 10 دقیقه عوامل ما حضور پیدا کردن و اون مورد را جمع‌آوری کردن و پرونده تشکیل شد و به نظر مقام قضایی رسید که اون فرد هم مجازات شد. خدمت شما عرض کنم که در رابطه با عمل کرده یک سال زیاد است، من یکی دوتاش خدمتتون عرض میکنم. مدیریت ها، یکی مدیریت آگاهی، مدیریت مواد مخدر و مدیریت رانمایی رانندگی. مدیریت رانمایی رانندگی آقایون، در رابطه با صدور گواهینامه پایه 2 یک سال گذشته 903 جلد پایه 2 ما داشتیم که صادر کردیم. گواهینامه موتورسیکلت 560 جلد، شماره گذاری موتورسیکلت 2895 دستگاه. یعنی استقبال خوب بوده آقایون در طرحی که ما اعلام کردیم جهت پلاک گذاری موتورسیکلت، ولی باز توقع این است که برادرها بیشتر مراجعه بکنن به رانمایی رانندگی جهت پلاک گذاری، چون مدتی طول نخواهد کشید، یعنی سال 81 دیگه نباید با موتور